تکه دوم نشست یازدهم هست، سهم بوستان هست، با یه استدلال که ده پونزده سال اخیر بچه ها تیریبون دادن، در ازای تیریبون کسی چیزی بهشون چیز ویژه‌ای نداده، در بحران موجود نسل ما، نسل ما شریکه، نسل قبل از ما شریکه، بچه ها اتفاقا بیشتر بزرگواری کردن، اون چه که داشتن دادن، تیریبون رو دادن، اونتا نسل‌های بعد از اونها فقط رفتن از این تریبون‌ها سخنرانی سیاسی کردن و یعنی مسئله از مسائل بچه‌ها حل نشد. اینکه طبیعی است که از این به بعد باید نیمی از تریبون متعلق به بچه‌ها باشه، بچه‌ها به اندازه کافی تریبون کاشند. نمی‌گم دیگه تریبون کاشته نشه، ولی خب از این طرف هم تریبون باید جلوشون کاشته شه، بچه‌ها بتونن دیدگاهشون رو بی‌دغدغه مطرح کنن. امشب سه تا از دوستان جوانمون بحث دارم به ترتیب. جناب علی تشریف
بیارید. به نام خدا، با سلام خدمت همه دوستان. عنوان بحث من چرا بحرانه. سعی کردم که یک مقداری متفاوت‌تر صحبت بکنم و چشم من سعی کردم یه مقداری متفاوت‌تر صحبت کنم نسبت به ادبیات کلی که در جلسات هستش و شاید دوستان استفاده کردن، و تا جایی هم که ممکنه هم تجربیات خودم رو بیان بکنم و هم نقطه نظرات خودم، و در انتها هم راهکاری رو که برای خروج از بحران هستش از دید خودم مطرح بکنم. مشابهت ها و تفاوت های بین بحث هم وجود داره که سعی میکنم اونا رو به صورت شفاف بیانشون کنم. بحث هم با یه نکته شروع میکنم و اونم اینه که بحران، انسان یک بحران همیشگی داره و اونم به خاطر نوع سرشتی هستش که در قلب ما استفاده شد، و به نظر من این بحران یک بحران اصیل هستش، چیزی که ما در واقع اکثر آثاری که از کسانی که به بالای صادر در هستی تأثیر گذار بودن میبینیم در عملشون یا در نظرشون. من برای مثال شعری در واقع از فکران حافظ باشه که یه سینه مولا مال در دسته یری با مرهمی درز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی، چشم آسایش که داره دسته پکر تیز رو ساقی یا جامی به من ده ساقی یا سایان نمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید پدید، عالمی دیگر بباید وزنه آدم. خب این در اون دو بیت اول بحث بحران، هم بحران اصلی هستش که همه انسان ها در واقع در وقتی با خودشون یکی میشن و سعی میکنن با او هم یکی بشن باهاش برخورد میکنن، و در واقع اون احساس پریشان حالی رو که باهاش در واقع باهاشون هست رو پیداش میکنن، یعنی احساس میکنن که در یک سرگشتگی هم خودشون رو گم کردن و هم مقصد رو گم کردن. اون تو در مصر در بیت سوم در واقع همون بحثی هستش که آقای صابر به کرات مطرح کرده و به نظر من هم درسته و ما باید در واقع به دنبالش بریم، در این جلسات میگردیم، اون عالم دیگری است و وقتی اون عالم دیگر رو ساختیم میتونیم یک انسان دیگر رو هم پیدا کنیم. این نکته‌ای بودش که در واقع می‌خواستم خصوصیت گذرا ازش رد بشم. من تو برای ورود به بحثم اولین مسئله اینه که دیدی که آقای صابر داره و در واقع ازش استفاده می‌کنه یک دید تشریحی و توصیفیه. من تو من اینجا سعی کردم که یک مقداری منظم‌تر و مهندسی‌تر صحبت بکنم. امتیاز خاصی رو من به هیچ کدوم نمیدم، هم دید توصیفی مزایای خودش داره، همین مسئله‌ای رو که من سعی کردم مطرح بکنم به نظرم نقاط ضعف و قوت خودش داره. اولین نکته تعریف بحرانه. به نظر من بحران به دو صورت هست، یا بحران درونیه یا بحران بیرونی. بحران درونی یک بحران اندیشه، یعنی از اندیشه راهنمای ما سرچشمه میگیره. ما وقتی با بحران مواجهیم که در نظر به این میرسیم که یک مسئله، یک بودی از ابعاد زندگی ما، یعنی اگر انسان رو ما به این صورت تعریف بکنیم که انسان برآمده از ابعاد مختلفی هستش، نه ما کامل سیاسی هستیم، نه صرفا اجتماعی هستیم، نه اقتصادی هستیم، نه ما همه اینها هستیم. یعنی انسان سعادتمند انسانی است که یک توازنی در تمامی این ابعاد داشته باشه. وقتی انسان شناسی به این صورت باشه، بحران میشه وقتی ما یکی از این ابعاد رو برجسته تر از دیگری بکنیم، تقدم به دیگری بدیم، به یکی بدیم بر علیه دیگران، یا حذف بکنیم. مثلا یک مثال میزنم، مثلا کسی که خیلی خوبه، کارمند خیلی خوبه، یک مهندس خیلی خوبه و به کارش خیلی اهمیت میده، منتها در زندگی خانوادگیش نمیتونه اون اهمیتی بده، از لحاظ ذهنی خیلی واسش مهم نیست. این کم کم در مسیر زندگیش به یک جایی میرسه که احساس میکنه زندگیش برکتی نداشته، به نتیجه درخوری نرسیده. این به نظر من یک بحران درونیه، از ضعف اندیشه راهنماست در چشم میگیره. واسه اینکه وقتمه خیلی به توضیح نمیدم. بحران دیگه بحران بیرونیه، یعنی ناشی از شرایط بیرونیه که ما رو هول میده به سمت بحران. مثلا اینم یک مثال بزنم که بحث روشن بشه. مثلا کسی که دچار مشکل اقتصادی هستش، حتی اگر اندیشه‌اش هم یک اندیشه‌ای باشه که بخواد زندگی متوازن و انسانی رو واسه خودش و دیگران در واقع رقم بزنه، یعنی ناچار از روی در واقع اون شرایطی که درش گیر کرده در واقع به اون مسائل اقتصادیش اهمیت بیشتری بده، شاید اینجا وقت نکنه به خانوادهش به اندازه کافی برسه، وقت در واقع مقتضی رو تخصیص بده. این هم در واقع از لحاظ نتیجه همون حالت اول رو در واقع مواسش پیش میره. یعنی به نظر من بحران میشه در واقع به این دو نوع تقسیمش کرد. یه نکته دیگه دارم که فکر میکنم که باید باش در واقع بررسیش بکنیم، اینه که مشکل جامعه امروز، مخصوصا مشکل جوان ها که من خودم فکرم تجربه خودم رو شاشت دارم واسه در واقع اون بحث هایی که فکر کنم که همیشه به صورت سوال در واقع میپرسید، اینه که بحران های امروزمون یکی از مشکلات اصلیش اینه که بحران در بحران شده. کما اینکه ما در سیاست، اقتصاد، اجتماع هرچی اون وارد میشیم بحران در بحران داریم، وضعیت جوانای امروز ما هم بیشتر حالا بقیه همین جوری هم تا وضعیت جوانان ما هم همین، یعنی بحران در بحران داریم، یعنی بحران عاطفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، درسی و و همه اینها، امید نداشتن امید به آینده، نداشتن اون اندیشه راهنما، از بین رفتن این الگوهای تاریخی، همه با هم به وجود اومده و در واقع یک کمپلکسی از بحران ها داریم. ما کمتر میتونیم یک کسی رو پیدا بکنیم که میگه من فقط یک مشکل دارم. این بحران ها وقتی زیاد شده باعث شده که حل کردنش در واقع سخت بشه و شرایط امروزی که مقداری بحرانی‌تر از شرایط دیگه باشه. این یه مورد از در واقع مشکلات جوان هاست. یکی دیگه از در واقع مشکلاتی که به نظر من در واقع نفعی هستش نسبت به الگوهای ما و نسبت به روشنفکران ما و من با خیلی از دوستان صحبت کردم، بحث در واقع همین روشنفکران ما که من در واقع تیترش میذارم ابراهیمی تو اسمش. اگر ما امروز میایم اینجا از ابراهیم صحبت بکنیم، واقعا باید یه مقدار انصاف بدیم، کما اینکه من تو صحبت‌های خدای صابرم در جلساتی که در واقع پیشتر تو در دانشگاه خود ما صحبت می‌شد در واقع نقد داشتم، به خودشون گفتن که ما آموزش ندادیم نسل جوان را که بخوایم ازشون الان انتقاد بکنیم، و این حرف درستش، یعنی منصفانه است. پس باید ابراهیمی باشه تا اسماعیلی به وجود بیاد. خب اما توی این زمین ما دو تا مشکل داشتیم. من به نظرم میاد که بدترین نوع سانسور ابهامه. یعنی ما اگر حتی کسی به دروغ بگه، خب بخی موشیشو بگیری خیلی راحت‌تره دیگه، مثلا میتونی باش در واقع به صورت رو راست باش برخورد بکنی. منتها وقتی ابهام به وجود بیاد، یعنی راست و دروغ به هم مخلوط بشه، اون موقع در واقع خیلی سخت‌تر میشه موزه گیری کردن یا برقرار کردن اون موازنه. من بدون اینکه مثلا قصد چیزی داشته باشم توهینی نسبت به کسی بکنم یا اینکه مقصود خاصی داشته باشم، به نظرم میاد که این بزرگای ما اکثرا از دو تا در واقع چیز ما رنج بردیم از طرف اینها که نتونستن ابراهیم زمانی ما بشن. یکی نبودن اندیشه راهنما در اینها هستش. یعنی ما خیلی از این افرادی که وارسته هستن، پاک هستن، عملکرد مثبتی داشتن، این بودی که اندیشه راهنماشون درست نبوده، یا اون الگوهای ما به خاطر نداشتن اندیشه راهنما خودشون هم شکسته شدن. این ما از این دو تا الان در رنج هستیم. من این مثال بزنم در رابطه با همون که در واقع اون بحران درونی و بیرونی هم ربط داره و به همین در واقع ابراهیمیان زمانمون هم ربط داره. و ما دو تا در واقع مشکل داشتیم. یکی این بوده که خیلی از این بزرگان ما، یعنی همین کسانی که میتونستن الگو باشن واسه ما، از لحاظ نظری به خاطر نداشتن اون اندیشه راه نمون نتونستن ابراهیم زمانی ما باشن. برفرض خیلی از افراد ما امروز میبینید که آدم های صادقی هستن، اون تا هنوز دموکراسی رو قبول نداره. یعنی وقتی دموکراسی رو قبول نداره، خب من امروزی که با هر ترتیبی به این نتیجه رسیدم که امروز دموکراسی و چیز برای ما مفید هستش، وقتی این در واقع اون فرق میبینه، این خود به خود شکسته میشه و این باعث میشه که اون الگون واسه من نوعی نشه، واسه من جوان امروزی نشه. یکی دیگه هم اینه که ما بحث در واقع مثال دوم هم اینه که ما خیلی بحثایی که اینجا میشه بحث توحیدی است. بحث توحیدی هم رابطه مستقیم داره با آزادی، چون که در آزادی اصل بر اینه که قدرت یا نیروی غیر از نیروی خدا نیست که من بخوام ازش اطاعت بکنم و این نیرو در درون منه. یعنی همونطوری که آقای صابر خب اینو خیلی خوب صحبت کردن، یا به قول شاعر که میگه خرمم بر همه عالم که همه خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی این خدا همه چیز هستش و من فقط از این فرمان میبرم، نه از غیر او. و این توحید، خب ما میبینیم که خیلی از این افرادی که برخواه پاک و وارسته بودن در تاریخ سیاسی اجتماعی ما، تحت تاثیر تفکراتی بودن که به راحتی تضاد رو پذیرفتن. خب این از لحاظ نظری من نوعی به امروز تحت هر شرایطی دوباره میگم باز تمام ضعف‌های شخصی خودم به این نتیجه رسیدم که نه، امروز آزادی اصله و هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه جای اون رو بگیره. منظورم از آزادی هم نیست آزادی مطلق کنم، آزادی در رابطه با آزادی یکی از ابعاد ما عدالت و استقلال و همین اونها در واقع ابعاد دیگه هستن از زندگی ما. از این یکی از باعث در واقع از بین رفتن الگوهای زمانه شده. یکی دیگه در واقع مصلحت سنجی هایی بوده که توسط یه سری از این کسانی که میتونستن الگو باشن واسه ما صورت گرفته. ما همیشه های سابقه که بحثی داشتم که بحث در واقع درستی هم هستش، بحث این که ما باید هویتمون رو از خودمون بگیریم، از غیر اون نباید بگیریم، یعنی از بیرون نباید بگیریم. هویت باید بر حرکت جوهری باشه، یا هویت ضدی یک چیز در واقع به درد نخوریه، چون باعث میشه تحت تاثیر شرایط ما شخصیتمون عوض بشه و این فکر میکنم یک چیز طبیعی باشه از طرف هر رژیون آزادی. منتها ما در تاریخ سیاسی حالمون از انقلاب تا به امروز، اون کسانی که میتونستن ابراهیم زمانی ما باشن اکثرا تحت تاثیر مسائل در واقع فضای داخلی و در فضای بیرونی تصمیم گرفتن و تحت تاثیر مصلحت سنجی هایی تصمیم گرفتن و هویت خودشون یک هویت ضدی است در عمل. خب این هم میتونه یکی از مسائلی باشه که ما امروز با در واقع بحران مواجه شدیم، یعنی از بین رفتن این الگوها. که منم در این مورد میتونم مثال بزنم، مثلا بحث جنگ رو من مثال میزنم که ما امروز با در واقع اطلاعاتی که جست و گریخته به دست آورده میدونیم که جنگ باید سال 60 تموم میشد. منتها خب خیلی از این کسانی که ما امروز بهشون افتخار میکنیم و به نظرمون هستن که انسانهای وارسته هستن، از ادامه جنگ در واقع دفاع کردن و این به نظر من دو تا اشکال داره. یکی اینکه چرا دفاع کردن در اون روز و چرا الان نمیان خودشون رو نقد بکنن. وقتی این کارو نمیکنه، خب من مسلماً حالا خود من که نه خیلی در واقع چیزی نیستم، من بحث نوعیه، یعنی بحث همتیپای خودم هستش، واسهش طبیعیه که این سوال پیش بیاد. خب اگر در واقع دموکراسی آزادی هستش، پس چرا از خودش رو نمیکنه؟ و این سوال به حقی. یک تجربه‌ای هم از خودم دارم که فکر می‌کنم که اینجا باید بیانش بکنم. من این بحثو که مطرح کردم به این نتیجه می‌خوام برسم که همونجور که الان آقای صابر تو همین جلسه گفتش، یعنی ما باید یک می‌خوایم در اینجا به دنبال همون عالم نو بگردیم، یعنی یک تلقی جدید. آقای صابر امروز اینو بکنه، یک تلقی جدیدی از جهان به ما به دنبال اون یک تلقی جدید هستیم، یا به قول اون شعری که خوندم یک عالم دیگر، یا من خودم بیوتش میدم یک بیان دیگه یا یک دیسکورس دیگه، یک دیسکورسی که در اون در واقع این اندیشه ها، یعنی این بحران ها، بحران های نظری تا حد ممکن از بین رفته باشه، یعنی این بحران درونی از بین رفته باشه. یه نکته دیگه اینه که بحران بیرونی ما خیلی نمیتونیم حلش بکنیم، چون به هر حال من فکر کنم مثلا از دست کسی برنمیاد، مثلا یا من واسطه به کار پیدا کنم بحران اقتصادی رو حل کنم، اون تا ما فقط این از دست اون رو یک تلقی دیگه، یک اندیشه دیگه، یک دیسکورس دیگه رو پیدا بکنیم و خودمون رو قوی بکنیم در مقابل اون اندیشه، در واقع بحران های بیرونی هم خودمون رو مقابل کنیم. حالا من تجربه خودم اینه که وقتی ما به حال سن و سالمون کمتر بود، مثلا سال 60 82 3 که اصلاح طلبان موقع داشتن شکست می‌خوردم، من به حال تو دانشگاه خودم فعال بودم، یک نشستی توی نشریه نام برگزار شده بود که آقای دکتر یزدی و حجاری در اون شرکت کرده بودن، بحثشون این بود که ما به دو در واقع چیز نیاز داریم، به برای رسیدن به دموکراسی دو تا محور داریم، یه محور بحث حقیقیه، یعنی ما به اصلاح حقیقی نیاز داریم، و یک چیز دیگه بحث حقوقیه، یعنی اینکه ما باید به اصلاح ساختاری نظام برسیم. آقای حجاری بحث رو پیش برده بود و به این نتیجه رسیده بود که ما برای اینکه به دموکراسی پیش برسیم باید اصلاح فرهنگی بکنیم، اصلاح فرهنگی هم یعنی اون اصلاحات حقیقی، و این ما مثلا میتونیم یک سیستم مثل انگلیس داشته باشیم، ملکه باشه، فلان باشه، و زیادم مهم نیست حالا بحث مثلا حقوقی و اینجور چیزی رو دکتر یزدی هم حمایت کرده. بعد ایشون تو مصاحبه گفتید ما برای رسیدن به دموکراسی 700 سال زمان نیاز داریم، حالا با یه سری کاتالیزورهای مثلا اصلاح طلبانی مثلا میشه به 150 سال رسوندش. خب من توی اون سال که فکر کنم حدود 19 20 سال داشتم، وقتی اینو میخوندم خود به خود ناامید میشدم، مثلا وقتی میگفتم مثلا داره در و دیوار داشت مثلا اعضا میگفت، احساس میکردم که مرتب فکر خودکشی بود، مثلا من بیتاروف اینجوری بگم چه ارزشی داره مثلا این جهان که تو بخوای مثلا توی زندگی اون 150 سال بعد مثلا تازه شروع کنی زندگی کردن. اون تا وقتی وارد این اندیشه که میخوام ازش صحبت بکنم میشدم، اونو میخوندیم نه امیدوار میشدی، یعنی یک تضادی در واقع شخصا خودم داشتم بین این دوتا، و از طرف دیگه در اون تضادی که بین در واقع این افراد بین اون شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی به وجود آورده بودن در واقع ما گیر کرده بودیم بین اون تضاد. اینجا میخوام نقش تضاد رو پررنگ بکنم، و به نظر من این اندیشه‌ای که من میخوام ازش صحبت بکنم اندیشه‌ای که یک توحیدی میخواد بین این ابعاد مختلف ایجاد بکنیم. ما هم نیاز داریم که انسان‌های آزادی باشیم، هم به قوانین آزادی نیاز داریم، مثلا لزومی نداره بخوام تقسیم بندی بکنم بینشون. من چشم ببخشید سر اونجا من در واقع من اسم در واقع تیتر صحبت هم اول میخواستم یه مصرعی از این ترانه پینک فلوید بذارم که یه ترانه معروف دیوار که اون ترانه خیلی آهنگ اعتراضی داشت، و اصلا نبض اون کار اعتراضی ما دقیقا خود من توی در واقع سال 84 که به اصلاح طلبا هم رأی ندادیم این بود که ما اصلا با آموزشی نیاز نداریم، We don't know education، یعنی ما به هیچ آموزشی نیاز نداریم، ما نیاز نداریم که شما به ما درس بدیم، ما به تفکرات کنترل شده نیاز نداریم، We don't know self-control، خب یا ما به این فضای تاریکی که در کلاس حاکم کردید نیاز نداریم. و این ترجیبند این شعر پینک فلوید این بودش All in all You're now breaking the wall، یعنی شما هم روی هم رفته، شما هم یه آژیر دیگه توی دیوار هستید، و این در واقع توی حداقل بخشی از اون جریان دانشجویی که در سال 84 به اصلاح طلبان ننگفت این بود. حالا ممکنه بخشای دیگه‌ای بودن که با در واقع نظرات دیگه‌ای اون عمل رو انجام بدن، اون تا خود من بیشتر اینجوری بود، یعنی می‌خواستم بگم که من قبول ندارم این تضادهایی که شما به وجود آوردید، من شخصیت حقیقی و حقوقی رو بهشون تضاد قائل نیستم و میخوام از این بحران خلاص بشم. من نصف بحثم مونده
به یه جایی برسون، بعد فرصت دیگه میتونی هست.
من نکات مشترکم و با آقای صابر در واقع چند تایش رو بردن که در واقع مشخص بشه که بحث هم نقاط مشترکش چیه. آره نقاط در واقع نقطه ها من توی همین صحبت ها تا حدی بیان کردم. یکی هویت از درونه، یعنی اینکه ما به یک هویت از درون معتقد هستیم. خواهی سابق در بحثشون در واقع کاملا به این مسئله میپردازن. یکی بحث بعثت دائمیه، یعنی انسان هر لحظه نو شونده است، هر لحظه باید یک حرکت جدیدی رو میخواد شروع بکنه که آقای صابر در واقع به صورت پایداری هر لحظه و حتی ابراهیم در یک جای مثلا میگه یک سوار همیشه تاریخ که ابراهیم مثلا مثال میزنه که میگه همیشه تک سوار همیشه چابک تاریخ بوده. یکی گستردگی این حقوق در همه ابعاد که این حقوق انسان در واقع در همه ابعاد هستش و هیچ کدوم بعدیش کدوم برتری نداره که در جلسه قبل مثلا صحبت میکردن گفتن که زیست ابراهیم زیست در واقع متراکمی بوده، کچلی نداشته، مثل زمینی کچل نبوده، یه گل در یه گل در نه. یعنی توی مسئله زندگی شخصی اجتماعی اعتقادی همه اینها پربار بوده. یکی بین حقوق فردی و اجتماعی تناسب برقرار هستش. یعنی ما از این بحثا، من همیشه تو بحثی بچه‌ام گوش میدم، همیشه اینجوری بوده، خودش صابرم تو بحثا همیشه هستش که بین حقوق جمع فردش در واقع تضادی نیستش. ما اینجا هم از این در واقع شناختن حقوق خودمون در اینجا میخوایم برسیم این که داده واسه جامعه چه کار بکنیم. یعنی تضادی قائل نیستیم بین اینها، مثلا تضاد مارکسیستی که مثلا بگه آقا به جمع ارزش بده و به فرد مثلا چیز بکنه، یا لیبرالیستی که بگه به مثلا به فرد اهمیت بده و جمع نمیشه. یکی هم این که تنها منشأ اثر عالم حق و این تنها منشأ اثر بودن حق همون توحیده. یعنی توحید یعنی این که فقط حق میتونه از خودش هستی داره و میتونه تأثیر بذاره و لا غیر و هیچ قدرت دیگه منشأ اثر نیست و این هم در واقع همون هویت ذاتی رو درش میتونیم نگاه بکنیم. من بحثم فقط میمونه اون پیشنهاد اندیشه‌ای که به نظرم میاد باید ما بهش دسترسی داشته باشیم تا بتونیم بر این بحران‌های درونی و بیرونیمون در واقع غلبه پیدا بکنیم، بهشون در واقع کنترلشون داشته باشیم. شباهت‌های زیادی هم با بحث‌های سابق داره، چند دقیقه طول می‌کشه اگر بخوام بگم.
ان شاءالله می‌تونی دفعه دیگه از وقت استفاده بکنی. حالا تو دوره‌ای که خودت بحرانت عود کرده بود، هم نسل‌های خودت چه کمکی میتونستن بهت بکنن؟ مثلا هم نسل‌های خودت رو یه امکانی فرض میکردی یا فکر میکردی اونا هم مثلا مبتلا مثل خودت هم؟
من با خیلی صحبت میکردم، یعنی اصلا اروی نداشتم که مثلا بگیرم چیه، با خیلی همه صحبت میکردم. چون میگم که ما مشکل این نیست که فقط یه بحران داریم، مشکل اینه که یه دفعه 10 تا بحران با هم میاد جلو. یعنی من حساب میکردم اون موقع 6-7 تا بحران دارم، یعنی تازه مثلا یه اولی هیچی، دومی، سومی، چهارمی چه کار کنم. ولی من صحبت میکردم، صحبت کردنم من باعث میشه که بقیه بچه‌ها رو درک کنم. چون تو وقتی به علاوه تو آزمونای ایران هم همینجوریه، مثلا وقتی امتحان میدی خراب میکنی میری برگر میپرسی هم اونا خوب دادن یا نه، اگر اونم خراب کرده باشن خیالت راحت هم خواهد بود، با بیرون نمودار میکشه میره بالا دیگه دور میکنه بیدم هم در میشیم. اینه که صحبت میکرده بکنه بقیه بچه هم مثلا چجوری هم بود اون تا خب نه خیلی کمکی از دستی کسی ساخته نبود. و از طرف دیگه هم هم اون در واقع کسانی رو که احساس میکردن میتونن واسه همون الگو باشن، اونا هم خودشون توضیح دادن، اونا هم خراب کردن. مثلا وقتی میخوندن که برفر بسن میگه آقا خب فلانی هم که اینجوری بوده با من دیگه چیکارش بکنم، یا باش صحبت میکردی میدونستی مثلا آقا تو در مورد فلان چیز چیکار کردی، خب با یک کیش شخصیتی صحبت میکنه و اونم واسه فرو میریزه. یعنی اینها همه چیز من فکر میکنم که ما به قول معروف بعد از خودمون شروع بکنیم، ولی وقتی این روشنفکران ما حاضر نیستن از خودشون هم شروع بکنن، این هم واسه خودشون بده هم واسه جامعه. چون جامعه هم به دو صورت میشه بچه‌ها، یا بچه‌ها مثلا مثل خیلی از دوستان ما اینجوری بودن که خود شما هم میشناسید خیلی هم نقشون کرده و نقداتون هم درسته مونده و بعد اونم حق بده که شورشی بشه، طرف میاد نگاه میکرد مثلا اون با یه دفعه میرسید سال 84 از آقای رفسنجانی حمایت کرده و من چیکار بکنم دیگه با این موضوع، هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه، خب شورش میکنه دیگه. بعدم هیچ عذرخواهی از جامعه نمیخوای بکنی. تازه من یه مثال زدم، مثال مثلا خوبشه دیگه، ما حداقل میشه یه بلوغی رسیده بودیم. اون تا من فکر میکنم که الان اگر خدمت طرف روشن بکنیم که کی میخواد بشه، باید از خودشون شروع بکنن نقد کردن. یعنی واقعا ابراهیم زمانشون بشن تا حدی که بعدم بشه مثلا بچه‌ها هم ببینن. بعد از طرف دیگه بچه‌ها هم یه مقداری اعتماد به نفسشون از دست دادن. من فکر میکنم که آره ترس از سر همین شرایطی بوده که در واقع عمیق توش گیر کردن. همین که به هر حال کیش شخصیت این بزرگتر رو هم مثلا اینجوری مثلا ما با خیلی اصلا با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، هم میری کیش طرف کسی از سال 32 مثلا فعال سیاسی بوده تا الان دیگه خوابیده تو خونه‌ش. بعد میری باید صحبت میکنی چنان با یه چیزی آره ما فلان کردیم و من 30 سال 40 سال بعدا ما فهمیدیم من 30 40 سال کجا بودیم. یعنی خب این باعث میشه که این شخصیت بچه های مقداری در واقع بچه های دوچار خود کمتربینی بشن یا اینکه آسی بشه طرف. ما مثلا الان خیلی اصلا این بچه هایی که به هر حال از دوستان ما بودن و باشون کار کردیم و شما اکثرا هم میشناسیدشون، این آسی شدنشون به این خاطر دیگه طرف عصیان میکنه. یعنی میرسه به جایی مثلا میگه که آه تو فلانه که اینجوری شد، این یکم اینجوری شد، این هم اینجوری شد، پس چرا خود من نکنم این کارو، چرا من نیام طرح رفراندوم بدم، اون طرح رفراندوم چجوری عذاب در میگیره. طرف میرسه به اینکه آقا تمامی اون از 70 ساله نیروی سیاسیش تا میان سال سیاسیش پرتحرکش هیچ کار خاصی ازش بر نیاد. خب خودش میخواد دست به یک کاری بزنه و با یک شورش و عصیانی همون کارش رو به پیش ببره.
باشه ایجابی تو بسه دفعه بعد
باشه
خیلی من دو نفر دیگه تو نوبت هستن دفعه دیگه اگر ایشون اومد
دنبال این هستم که ابراهیمای زمان دنبال آدمایی میگن که دنبال ابراهیم استفاده کنن. حالا تو من به خودم این دنبال یک قطع معرفتی از اونجا سیاسی ولی فکر می کنیم مثلا ابراهیم حالا تو تبیین شخصیت ابراهیم اولین قدمی که ابراهیم برداشت این بودش که بودوارش این بود نه اینکه حالا ما بیایم مثلا این سی سال دنبال یه بودهایی بگردیم
حالا ایشون رو این بحث شما فکر میکنه دفعه دیگه که از وقت استفاده کرد
قسمت دوم هم میتونم جواب بدم
باش درست کرد خیلی باش خیلی متشکر سرکار تشریف کرد
بین آدمی و قلبش جریان داشته و داوری می کند و به سوی او محشور خواهید شد. ضمن عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند، اجازه می خوام قبل از شروع بحث فرصت رو غنیمت شمرده و از جناب آقای صابر کمال تشکر داشته باشم. به دلیل فراهم کردن شرایطی که باعث شده تا ما با وجود این گرفتاری و به قول معروف روزمرگی و غفلت از احوالات درونی خودمون بتونیم به حداقل دست آورد که به نظر من تحلیل سیر درونی خودمون برسیم. همونطور که دوستان در جلسات قبل اشاره کردند، بحران از ابتدا با انسان بوده و هست، چرا که بحران از جنس انسان است. من طی صحبت‌هایی که با تعدادی از دوستانم در طول این هفته داشتم به این نتیجه رسیدم که ما با بحران‌های متعددی روبرو هستیم، اما به نظرم مهمترین آنها بحران انحرافات اعتقادی و آسیب‌های اجتماعی است. از دیدگاه من بحران اعتقادی از زمانی شروع می شود که ما تصمیم می گیریم فهم از دین و پذیرش آن یا واضح‌تر بگویم به دست آوردن درک صحیحی از وجود خدا و واقعیت قرآن را نه از طریق خانواده و به شکل موروثی بلکه از طریق ادراک شخصی خود به دست آوریم. در این بحران شناخت خدا، آن هم خدای کمککار و نگهدارنده، انگیزه اصلی چالش‌های ذهنی نسل من است، چرا که بحث خدا در سراسر زندگی روزمره ما مطرح است. ما برای کسب این شناخت باید سالمند بوده و مباحث موجود را به چالش بکشیم و دقیقاً مشکل از همینجا آغاز می‌شود. چه کسانی یا چه کسی خود را ملزم به پاسخ دادن به ما می‌دانند؟ به کدام منابع باید رجوع کنیم؟ ما امروز دموکراسی را از حاکمیت طلب می‌کنیم، اما به بطن خانواده که توجه می‌کنیم از دموکراسی خبری نیست. والدین همه تلاششان را به کار می‌گیرند تا فرزندانشان با افکار سنتی آنها وداع نکنند، حتی اگر این تلاش به قیمت ناآگاهی فرزندانشان تمام شود. به بیرون از خانواده که می‌رویم با موجی از تعارض و اختلاف روبرو می‌شویم. این اختلاف تا حدی دامن گسترانده که به آیات محکم قرآن هم رسیده. چنانچه مهندس میثمی در شماره قبل چشم‌انداز مقاله‌ای تحت عنوان نسل پرسشگر نوشته بودند. در آن مقاله این موضوع اینگونه مطرح شده بود. امروز به جایی رسیدیم که نباید تصور کرد پرسش‌های نسل جوان الهای مخالفان است، بلکه در درون نیروهای معتقد و نسل برآمده از آموزش‌های نظام و انقلاب پرسش‌های زیادی مطرح است. وقتی این افراد قرآن را مطالعه می‌کنند و مشاهده می‌کنند که در قرآن گفته شده برخی آیات محکم است و برخی متشابه، آیات متشابه که قابل پیروی نیست، برای اینکه بفهمند کدام آیات محکم است به تفاصیل مراجعه می‌کنند و می‌بینند مفسرین در این باره و در این باره که کدام آیات محکم است 17 نظر متفاوت ارائه می‌دهند که هیچ کدام قانع کننده نیست. طبیعی است که فرد جستجوگر چنان سرگردان می شود که به این نتیجه می رسد که از قرآن نمی توان به فهم مشخص و روشن رسید. در جامعه امروز تردید و حتی پرسشگری نسل جوان تحقیرآمیز است. خدایی که ما امروز در فقه و جامعه می شناسیم ارباب است و به تعبیر دوستی زندانبان. از این خدای ارباب نمی توان توقعی داشت جز در هم کوبیدن شخصیت، و تو تنها باید فرمانبردار این خدا باشی. اما ما در دعای کامل می‌خوانیم منلی غیوک، جستو من که را دارم. خدا کار خود را در قرآن رهایی بنده هایش از ظلمات معرفی می‌کند. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. او خود را لحظه‌ای از توجه به خلق غافل نمی‌داند و ما کنا عن الخلق غافلین. آیا ما واقعاً به این نقطه که می‌رسیم حق تردید نداریم؟ برای به وجود آمدن این تردید که مانند خوره بر پیکر نسل جوان افتاده، چه کسی را باید متهم کنیم؟ امروز نسل جوان در به وجود آمدن این تردید خانواده را بی تقصیر نمی داند. استدلالش هم این است که خانواده بین نسل ما و نسل خودش مرز خودی و غیر خودی ایجاد کرده و ما پشت مرزهای غیر خودی مانده ایم. خانواده همیشه بر حرفهای نسل ما حکم خامی و ناپختگی جاری می کند، ولی شعارش این است باید جوانان را دریابیم. زیبا سخن میگوید اما زیبا عمل نمی کند. بحران دیگری که نسل جوان بسیار با آن آشناست، بحران آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. به نظر من این بحران زمانی بروز می کند که ما از هویت و خرد خود غافل می شویم و گمان می کنیم که درک افق های فکری علما، حکما و عرفا غواصان معانی می طلبد. لذا ما سرسپار انسان های محیر العقولی که در بحر عمیق مبانی فکری این بزرگان غرق شدند و به قولی راه بلد هستند می شویم، و این یعنی محور و مرکز قرار دادن دیگران و فراموش کردن خود و به تعبیری شخصیت زده شدن و در این حال قرار گرفتن در مسیر خطاها و اشتباهات اجتناب ناپذیر این افراد که می تواند شروع ضربه خوردن های شخصی و آسیب های اجتماعی باشد. این سرسپاری با حمایتی که ما از طرف بزرگان در معرفی و تحلیل صحیح مبانی تفکر و اندیشه می‌شویم متفاوت است. در این سرسپاری ما یک مقلد هستیم که هیچگاه به درجه اجتهاد نخواهیم رسید. حالا با توجه به این بحرانایی که مطرح کردم و این حالا گفتم مهمترین بحرانا بوده، من یه راههای خروجی هم به ذهنم رسید که در حد درک و فهم خودم امیدوارم که صاحب نظرم برام خورده نگیرم. راه خروج از بحران. من با الهام گرفتن از چند آیه قرآن، تجربیات خود و سیری که در این کلاس طی کردم چند نکته به ذهنم میرسد. یک، خدا در قرآن خود را اینگونه توصیف میکند: الله نور السماوات و الارض. او خود را ظاهر و باطن و حقیقت تمام هستی معرفی می کند. در کتاب این جمله را از آقای طالقانی خواندم: هستی یعنی خدا، وجود دارد و در آن شکی نیست. ما بیاییم خودمان را مخاطب این خدا قرار بدهیم. و به نظر می رسد خود را مخاطب خدا قرار دادن می تواند یک راه برای خروج از بحران اعتقادی باشد. دو، راه حلی که می توان برای خروج از بحران به کار برد می تواند استدلال باشد. ما می توانیم به جای شخصیت زده شدن و سرسپاری محض به دیگران از دلیل برهان استفاده کنیم. به طور مثال در درون خانواده گفته می شود که هرچه پدر و مادر می گویند درست است و در بطن احکام هر آنچه که مرجع تقلید می گوید لازم الاجراست. این در حالی است که وقتی ما به بطن قرآن مراجعه می کنیم با ادبیاتی متفاوت از ادبیات حاکم بر جامعه روبرو می شویم. این مطلب از آیات 84 تا 89 سوره مؤمنون قابل استنباط است. خدا در این آیات از پیامبر می خواهد که با ادله و برهان با کافران سخن بگوید و آنها را به فهم و دانش خود رجوع دهد. در واقع گفتگوی مبتنی بر عقل و خرد می تواند راه گشای مسائل باشد. 3. داشتن تبیین صحیح از شرایط موجود می تواند راه دیگری برای خروج از بحران باشد. مهندس میثمی در کتاب زمزمه عشق ریشه تمام دردها را نداشتن تبیین صحیح از شرایط موجود می داند. ایشان می فرمایند زمانی که دچار مشکلات روحی، عصبانیت، بی‌تحرکی، عدم علاقه به چیزی و یا عدم پیگیری در کاری می شویم، تا زمانی که تبیین صحیحی از شرایط نکنیم به آرامش نمی رسیم. اما زمانی که به تبیین درستی رسیدیم وضع روحی و جسمی ما بهبود پیدا می کند. در پایان ضمن تشکر از حوصله و صبر شما عزیزان، یادآور میشم که بحث ارائه شده فقط از باب محک زدن درگیری خودم توی این سلسله جلسات بوده و هیچ غرض و هدف دیگه ای نداشتم. از اینکه وقتتون رو به من اختصاص دادین کمال تشکر دارم.
این ضربه خوری ها فکر میکنین که مثلا انسان رو ناکار میکنه یا بالاخره میبرتش به یه دالان تجربی؟
البته که ما به یه دالان تجربی تو هر بحرانی یا هر حتی بدون بحران هم ما به تجربه خواهیم رسید، ولی خب بستگی به نظر من بستگی با به نوع مواجهه ما با این اتفاقات داره، اینکه چطور این اتفاقات رو ببینیم و چه عکس العملی در مقابل عمل این ضربه خوردن ها داشته باشیم.
مواجهه شما چی بوده؟
به نظر من البته من خودم رو که پیش گرفتم کنارگیری بود، یعنی میدان رو تنها گذاشتن، چون شاهد افرادی بودم که این میدان رو ادامه داده بودن و حالا ضربه های خیلی بزرگتری خورده بودن. اینکه من میخوام اثبات کنم که میشه شرایط رو تغییر داد شاید خیلی بیشتر به ضررم تموم میشد، ولی خب خیلی راحتم کنار نکشیدم، یعنی با شرایط سعی کردم که حداقل جلوی قربانی شدن افراد دیگر تا حد توان خودم بگیرم.
دوست قبلی تو تحلیل خودشون مثلا تضاد رو بیشتر با جریان روشنفکری کنونی عمده کردن، شما به نظر شما تضاد با جریان روشنفکری عمده تره یا درون خانواده؟
به نظر من هر کدوم یه سهم خاص خودشون رو دارن، نمیتونیم همه یه تقصیر رو گردن جامعه روشنفکری بندازیم یا اینکه صرفا تقصیر رو گردن خانواده بندازیم. کما اینکه تو صحبت ها من گفتم ما تو این تردیدات تو این تعارضا خانواده رو بی تقصیر نمیدونیم، ولی خب نمیشه همه تقصیرم گردن خانواده انداخت. درسته که تو تردید ما خودمون نقش خیلی کمی داریم، چون حالا توی بطن قرآن و متن و کتاب و احادیث و چیزایی که موجوده و موثقه ما یه سری مشاهدات میکنیم، تو جامعه فعلیمون و تعریف خانواده هامون و حالا گوشه و کنار صحبت دوستان و اساتید یه چیز دیگه ای میبینیم. اینه که خب قطعا به تردید میرسیم، ولی خب نمیشه گفت صرفا جامعه روشن فکر مقصره یا خانواده.
ما سهم خودتون چی؟ سهم نسل خودتون چی؟
نسل خودمونم به نظر من از اونجایی که همونطور که دوست قبلی گفتن این به قول معروف عدم اعتماد به نفس و اینکه نسبت به خرد و هویت خودمون غافلیم از هویت خودمون، از خرد خودمون، این مطمئنن یه سهمی هم میشه یعنی به خاطر این قضیه باشه که خودمون غافلیم از خودمون و نقشی که میتونیم داشته باشیم تو هر بحرانی و حتی در برطرف کردن هر تردیدی.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. شما
خب دوست آخرم تشریف بیارم. قیافت آروم بحرانی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دربار بماند. با سلام حضور شما عزیزان، بیشتر نمیخوام وقتتون بگیرم، فقط این چیزایی که اینجا جمع آوری کردم فقط تجربیات شخصی خودم بوده از اون مشاهداتی که داشتم. انسان بعد از فرود به زمین وارث بحران شد، ولی خداوند در خلقت زمین، البته این همش پرسپشن خودمه، در خلقت زمین آسمان ها یک نرم افزار ایجاد کرده که این نرم افزار به عمل کرده های آدمی عکس العمل نشون میده و اینجاست که ما میتونیم یک خط از ریاضی یک ایریک های مثبت به سمت بالا تا بی نهایت مثبت و ایریک های منفی به طرف پایین در نظر بگیریم، که اونجایی که این نرم افزار به انسان جواب میده این میره به سمت معراج و اونجایی که این درست این نرم افزار این کامپیوتر هنگ میکنه این سقوط میکنه. پس چون اینجا ما موضوع بحران رو باید در چارچوب این انسان بررسی کنیم، انسان از نظر فیزیکی سه‌بعدیه و از نظر متافیزیکی خب چهاربعدی و بالاتر. پس ما نتیجه می‌گیریم که این فیزیک و متافیزیکی ترکیب و تلفیقیه که ما باید اینو بررسی کنیم. وقتی ما پیرامون رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که انسان‌هایی که ما می‌گیم که اینا بحران آفرین هستن، بستگی همه این کارهاشون، همه این عمل کردنشون بستگی به ارتعاشات و نوسانات فرکانس‌های فکریشون داره. یعنی از ذهن این رسوخ می‌کنه تو گفتارشون و در عمل کردنشون. پس همون جوری که انسان اثر انگشت واحدی داره، دی ان ای واحدی داره، پس این ارتعاشات فکری اونم واحده. یعنی اینجوریه که در سطح‌های مختلف ما در اقیانوسی از امواج داریم زندگی می‌کنیم. حالا اون چیزی که من احساس کردم در جامعه ما و حالا شاید در جامعه دیگر هم باشه، این متأثر شدن از این ارتعاشات بیشتر برمیگرده به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که اینا یک گردابی از بحران ایجاد می‌کنند. حالا کاری ندارم به اون کسی که عمل کردنش، حالا هر چی از اون کسی که در رأس یا اون کسی که ارگانیزره، ولی میخوام بگم که حالا این آرنولد جوزف تو این بیه انگلیسی از غرب و ابن خلدون از مراکش، هر دو جامعه شناس های بزرگی بودن و تاریخ نگارهای خیلی بزرگی که در سیر و سفرهایی که داشتن با مشاهدات و تجربهاتی که عینی رو لمس کردن در سی سری نگارش هایی داشتن. ابن خلدون در مورد حکومت های تمام دوران تاریخی برداشتی که داشته میگه در یک نسل شخصی میاد به عنوان بنیانگذار میشه، یعنی کسی میاد به عنوان فاوندر میشه، به عنوان مثال کوروش ما در دوره هخامنشی. نسل دوم شخصی میاد به عنوان توسعه دهنده و سازمان دهنده اون کسی که اومده این بنیان رو گذاشته. حالا در بازم برمیگردیم به دوره هخامنشی، مثلا داریوش دوم، که البته اینا ما میتونیم بس بدیم به معاصر و تمام حکومت هایی که هستن و خواهند بود، ولی نسل سومه که در اصل رقم رو میزنه. نسل سوم اگر به عیاشی و اشراط خوشگذرانی در پی نفسانیت باشد، جامعه رو به اضمحلال و افول میاره، طوری که این ویروس ناهنجار بحران آنقدر در شاخه ها و سازمان ها و ارگان ها و نهادها رخنه میکنه به این ویروس در اصل پوکی استخوان برای استخوان بندی و استرکچر اون میاره و این ادامه پیدا میکنه تا این سرطان اینو به مرداب میکشونه، که این سیستم رو بهش میگن دیسولوشن. خب ولی با همه اینها، همه کسانی که در زمین خدا فساد و بحران آفریدند از جاهلان و ناآگاهانی بودند، ناآگاهانی حالا زمان خودشون بودند، که اینها در اصل این ناآگاهان و جاهلان در اصل همون نسل سوم بودن که اینا خب بیشتر شدن و ارتعاشاتون بیشتر شد و اونایی که میخواستن گلی باشن بیان بالا و حرکت جهتداری داشته باشن برای سرویس بدن، اینا رو همه رو در اصل تو مرداب خفه کردن. و به علت همین جهالت ها و ناگاهی هاست که ضد ارزش ها جایگزین ارزش ها میشه تو این ارتعاشات، ناهنجاری ها جایگزین هنجار ها میشه. ولی وقتی ما به قرآن برمیگردیم، به کلام الله برمیگردیم، به حضور مشاهده میکنیم که فرعون و فرعونیان برای موسی علیه السلام، نمرود برای ابراهیم علیه السلام و ابو جهل و ابو سفیان برای رسول صلی الله علیه وسلم بودن. حالا اینا بحران آفرینی کردن در رنگ ها و اشکال مختلف. نمرودیان جاهل در هر دورانی از زمان در این چرخه طبیعت هستن. این نمرود در هر نقشی از این جامعه میتونه باشه. به طور کلی میخوام بگم هر اون کسی که روح کل هستی یا اون عشق و صبح و صفای هستی رو نتونه از خودش عبور بده، این مستکبر و بحران آفرینی در هست. چون ما مبحثمون هست ابراهیم علیه السلام بود، منم بیشتر نمیخوام هاش شه دارم. سالها پیش وقتی در سرزمین هند بودم با طایفه ای از عرفا آشنا شدم که البته این عرفا مسلمان بودن و اینا روی آیه ای از قرآن و قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم خیلی تاکید داشتن و من همش در پی این بودم که چرا اینقدر تاکید روی این آیه و حتی از ذکرهای خاصی داشتم. ولی استادی از ایشون گفتن که در اصل خداوند بحرانی که نمرود به صورت آتش برای ابراهیم علیه السلام ایجاد کرده بود رو ابتدا خاموش، یعنی سردش کرد اون خاکستر رو، بعد همون خاکستر رو به گلستان تبدیل کرد. از این آیه میتونم من اینجور نتیجه گرفتم، هر بحرانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که ما در پیرامون میبینیم، این همون حالت آتشه که میتونه به گلستان تبدیل بشه. ولی اینجا ما یک سیستم بازیافت میخوایم، یک کارخونه میخوایم که بیاد اینو بازیافتش کنه، یعنی این زایات ارتعاشات در اصل بحرانی رو یه چرخی ایجاد کنه که این برگرده. حالا به چه صورت؟ مثلا در سیستم فرآیند بازیافتی که مثلا توی فرانسه هست، اینا از زایات آب فاضلاب میان اتکلون میسازن، اینا از سخت جنین میان بهترین لوازم آرایشی میسازن. حالا این ارتعاشات ما چجوری میتونیم برگردیم؟ یعنی کلا راهی هست که ما برگردیم و بدون دغدغه و فشار و تنشن حال زندگی کنیم؟ ما به تن از این نتیجه میگیریم که به یک عروت الوثقا نیاز داریم، به یک دستگیری محکمی که این ریسمان به نظر من همون ریسمان عشقه. حضرت مولانا در شعری که فرمودن مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پایانه شدم. این مرده بودم زنده شدم در از همون فرایند بازیافت، یعنی یک حالتی از احیا ایجاد شده. یعنی این ارتعاشاتی که در وجودش بوده اینا رو همه رو برگرده توی یک چرخه‌ای، حالا آورده به صورت احیا شدن. حالا این دولت عشق، اینم باز شخص، یعنی این برداشت خودمه که این دولت عشق که از مولانا فرمودن تمام وزارتخونه ها، سازمان ها، ارگان ها، نهاد ها رو در بالاترین استاندارد خودش داره، همیشه آپدیته، همیشه آپگریده. یعنی با یک دوره بیاد این افول کنه اضمحلالی نداره این وزارتخونه ها. و این وزارتخونه حق وزارت علوم داره در درون، یعنی هو العلیم، وزارت بهداشت داره، هو الشافی، وزارت دفاع داره، حال حفیظ. حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پس وقتی ما به دولت عشق رسیدیم 99 تا با اسماء الحسنا میرسیم به وزارتخونه ها و ارگان های محکم. و اینجا فیزیکدان بزرگ، فیزیکدان و فلسفه‌دان بزرگ لهستانی اوسپانسکی میگه که you need nothing on the outside if you carry enough inside. یعنی میگه وقتی که شما در درونتون چارچوب اون ارگانیزر، اون بنیانگذاری و سازماندهی رو در درون داشته باشین، دیگه فرقی نمی‌کنه این گرداب بحران شما رو چجوری بچرخونه، چون شما به واسطه همین وزارتخونه و ارگان‌هایی که در درون خودتون به واسطه 99 ایجاد کردین شما بیمه میشین. و مثلا همین بیمه شدن که مثلا واقعا جوک میشه برای کسی که بگه که مثلا رئیس جمهور آمریکا اگه عوض بشه مثلا کل اقتصاد و سیاست همه چی بحران ها میخوابه و ما به یک روند رو به رشد میاییم. این چیزیه که به خاطر این آیه قرآنی باز ما میدونیم که این یک انسان فانیه و تو ارتعاشات اندیشه و گفتاری و عمل کردش کامل نیست. این هم افول اسم هلال داره، همون چیزی که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن این ما خورشید همه افول داره، همه فانیه. وقتی خداوند می‌فرماید من مالک آسمان‌ها و زمینم، له ملک السماوات و الارض، و پس اینجا آسمان ها نگفته آسمان، یعنی هر آنچه را که هست مالکونه. از طرفی طبق همون نرم افزاره که ما توی نرم افزاره قرار گرفتیم و سخر لکم ما فی السماوات و الارض و مسخر کردانیدن برای شما رو هر آنچه را که دارن، یعنی اینا همه برای ماست. پس ما نتیجه میگیریم که اگر در درون خودمون بنیان گذاری کنیم، اگر در درون خودمون سازماندهی کنیم، تمامی کائنات به هستی به ارتعاشات و پژواک ما جواب مثبت داده و همجهت میشوند، که اونجا ابوعلی سینا میگه شخص به عقل قدسی میرسه. حالا این عقل قدسی، من وقتی که این سخن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اطلب و علمو حتی ولی ولد سین، چرا ایشون نفهمدن که بریم به سمت یونان اون موقع، چون یونان هم افلاطون و فیثاغورس و اوریگوس و همه از نظر منطقی و عقلی برای خودشون برهان‌ها و نظری داشته، چرا ایشون گفتن بیاییم به سمت شرق؟ اینجا ما نتیجه میگیریم که وقتی میاییم به سمت شرق، میبینیم از این هنر تلفیق استفاده میکنیم، میبینیم که تو شرق به ذهن و از کل به جز رسیدن خیلی زیاده. تو سیستم این یونان فلسفه و عقل منطقی حالات سفسطه ایجاد میکنه و هیچ وقت نمیتونه ما رو در جریان همجهت شدن با کائنات ایجاد کنه. یعنی این صحبت کردن هایی بدون عمل تخریب ایجاد میکنه در روح روانه. که من اینجا وحدت روانی وحدت وجودیه که باید این ارتعاشات فکری ما بعد صحبت های ما و عملکرد های ما بالانس بشه تا این تعادل ما رو به کمال برسونه. و تنها چیزی که اینجا خیلی سفارش در قرآن سفارش شد و در شرق وقتی ما میریم به سکوته، یعنی سکوت بحرانی که ایجاد میشه یک حالت فیزیکیه، یک عملکردیه. وقتی ما سکوت، لحظه سکوت میکنیم در قبال عکس عمل خودمون، یعنی اول مشاهدهش میکنیم، ریشیابیش میکنیم، بعد نسبت به اون عملش از خودمون نشون میدیم، این عمل ما آگاهانه است و جهت‌دار میتونه باشه، ولی دیگه کورکورانه نیست. ما بحرانی دیدیم و خودمونم با بحران دیگر رو میآفرینیم با عملکرد خودمون. که من فقط اینجا سخنم با بودا جمع میکنم که بودا میگه که اگر گرچه جهان در دست ولی امکان رستگاری و چیرگی بر آن هست. متدولوژی بودا گل نیلوفر است که از جرفای گلولای مردابها پاک منزه برمی آید، برگهایش آلایش نمیپذیرد و شناور بر سطح دریاچه و تالابها دیده بر آسمان ها میدوزد. همون سیستمی که ما نسل سوم گفتیم مرداب ایجاد احتمال داره ایجاد کنه و این ارتعاشات مخدوش بشه، اینجا اون شخص میتونه گل نیلوفری باشه که از دل این مرداب بیاد بیرون، هم سرویسشو بده به اون خلق ناسی که باش حرکت میکنن، هم کوک بشه اول با خودش بعد با کل کائنات، که این به نظر من فارغ شدن از سیستم بحرانه. خیلی ممنون از اینکه ببخشید که سرتون در آورد.
yes.
خب خیلی متشکرم از سه نفر، همه خسته نباشن. نوبت برای جلسه بعد دو تا نیم بحث داریم که تمام نشده، دوستان دیگه‌ای که نوبت میخوام شما دیگه شما خانم ها خیلی انشالله جلسه بعد که سه‌شنبه آینده تعطیله یه مرمانه، دو هفته بعد 26 آذر ساعت 5 تا 7 خدمتتون خواهیم بود. چندتون خوش، خیلی متشکرم.